ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که قرار است در هفته های آینده دو گرد همایی مهم درباره صلح افغانستان برگزار شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست خط خبرها. وزیر خارجه ازبکستان در مورد افغانستان با لوی درستیده قوای پاکستان صحبت کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز باز به میدان بازی با تیم زیمبابوه می رود. صدر اعظم اسرائیل نخستین بار به دعوت رسمی از ابوظبی دیدن می کند. تفصیل خبرها. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیروز در راولپندی با لوی درستیز اردوی پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جانبین درباره اوضاع منطقه و همکاری دو کشور نیز صحبت نمودند. اعلامیه می‌افزاید که دو طرف تاکید کردند به خاطر امنیت و آرامی افغانستان و منطقه رابط خود را تقویت بخشند. وزیر خارجه ازبکستان دیروز با صدراعظم عمران خان نیز ملاقات نموده و درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور صحبت کردند. مقام های محلی هرات می گویند که دولت ایران 306 زندانی را روز گذشته در مرز اسلام قلعه به حکومت افغانستان تسلیم داد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این شماره از زندانیان افغان میاد حبس باقی مانده ایشان را در زندان های این کشور سپری خواهند کرد. و می افزاید که دوسیه های این زندانیان بر اساس قوانین افغانستان بازنگری می شود تا زمینه برای گذراندن میاد حبسشان فراهم شود. مقام های محلی هرات می گویند که روند تبادل زندانیان افغان و ایرانی بر اساس موافقتنامه میان دو کشور جریان دارد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر یک اعلامیه می گوید از این بعد تنها به کسانی پاسپورت داده می شود که تذکره الکترونیکی داشته باشند. قبل از این اداره ملی احصائیه گفته بود که توزیع تذکره های ورقی را متوقف ساخته است. اکثریت افغان ها تذکره های الکترونیکی ندارند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در روز دوم بازی تست خود در مقابل تیم زیمبابوه به میدان می رود. تیم افغانستان در بازی دیروز توانست که با از دست دادن 3 بازیکن 307 رنز بسازد. ابراهیم زدران 72 رنز، رحمت شاه 23 و جاوید احمدی 4 رنز داشتن. اما کپتان اصغر افغان و حشمت الله شهیدی تا پایان روز در میدان بودند و خارج نشدند. اصغر افغان 100 رنز و شهیدی 86 رنز ساخت. تیم افغانستان اولین بازی تست خود در این سلسله بازی ها را با 10 ویکت باخته است، ولی در بازی دوم تا کنون خوب درخشیده. راشد خان ستاره کرکت افغانستان، بالر درجه اول جهان، در بازی های 20 اوره در بازی امروز اشتراک میکند. او در بازی اول تست به علت زخمی شدن انگشتش سهم نگرفت. 3 بازی 20 اوره میان دو تیم از 17 تا 20 مارس برگزار می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز برای نخستین بار بنا به دعوت رسمی ابوظبی به امارات متحده عرب می رود. بعد از اینکه 6 پیش رابط میان دو کشور عادی شد، این اولین سفر صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی است. نتانیاهو در ماه‌های اخیر چندین بار اشاره کرد که قبل از عادی شدن روابط هم به امارات رفته و با رهبران این کشور ملاقات‌هایی داشته است. دفتر صدارت اسرائیل تایید کرد که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی ملاقات خواهد کرد. گفته می‌شود که این بازدید کوتاه صرف 3 ساعت طول خواهد کشید. از اعلان سازمان جهانی صحت که شیوع ویروس کرونا را وبا یا پاندمیک خواند دقیق 1 سال گذشت. این سازمان در 11 مارس سال 2020 زمان شیوع این وبا را اعلان کرد که از ظهور اولین موارد ویروس کرونا در چین در حدود 3 ماه گذشته بود. با اعلان این موضوع فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان متوقف گردید و زندگی میلیاردها انسان دگرگون شد. به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز امریکا تا حال در سطح جهان در حدود 118 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 2.6 میلیون نفر جان دادند. اما چون این تخمین می شود که شمار غیر رسمی موارد مثبت کرونا و تلفات آن بیشتر از این ارقام می باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اعضای کنگره اطمینان داد که اداره رئیس جمهور جو بایدن با ساختمان پایپلاین نورد استریم 2 مخالفت می کند. آقای بلینکن روز گذشته به کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت بایدن فکر می کند که ساختمان این پایپلاین که کار آن در حال تکمیل شدن است یک نظر خوب نیست. نام برده افزود آمریکا از قبل هم بر شرکت هایی که در ساختمان این پایپلاین دست دارند تحریم ها را وضع نمود و حالا هم با تکمیل کار پروژه آن مخالف است. این پایپلاین به خاطر ساخته شده است که روسیه دیگر نمیخواهد گاز طبیعی آن از طریق اوکراین به اروپا برود و این پایپلاین از بستر بحیره بالتیک میگذرد. کانگرس آمریکا با این پایپلاین مخالف است و میگوید این پایپلاین نفوذ روسیه را بر صنعت نفت و گاز اروپا بیشتر میسازد. این مخالفت واشنگتن میتواند بر روابط آمریکا و جرمنی هم تاثیر بگذارد، زیرا جرمنی در این پایپلاین سرمایه گذاری کرده و آن را یک پروژه اقتصادی میداند. و ایران میگوید استفاده اضطراری سینوفارم واکسین چینایی کرونا را اجازه داده است. سخنگوی اداره دوا و غذا در ایران دیروز گفت که توزیع و تطبیق این واکسین هنوز ممنوع است. دیروز پاکستان تطبیق این واکسین را با اینکه متخصصین درباره مأثریت آن شک و تردید ابراز نمودند باز هم اجازه داد. فیصل سلطان وزیر صحت عامه پاکستان گفت که واکسین سینوفارم در مرحله اول به کسانی که بیش از 80 سال عمر داشته باشند تزریق خواهد شد. نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که بیش از 50% کارمندان صحی در پاکستان گفتند که واکسین سینوفارم برایشان قابل اعتماد نیست، ولی پاکستان گزینه دیگری ندارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. قرار است در هفته های آینده 2 گردهمایی مهم درباره صلح افغانستان برگزار شود. روسیه حکومت افغانستان و مخالفان مسلح را برای گفتگوی صلح به مسکو دعوت کرده. از سوی دیگر انقره بنابر درخواست آمریکا می‌خواهد رهبران افغان را به خاطر پایان بخشیدن به جنگ به گردهمایی مهم دعوت کند. جوانب افغان درباره این گردهمایی چی می‌گویند؟ در گزارش سلطان محمد سرور می‌شنویم.
حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی و طالبان درباره اشتراک در گردهمایی مسکو هنوز تصمیم نگرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید بعد از مشورت‌ها نظر خود درباره گردهمایی مسکو را با جانب روسیه شریک خواهد ساخت. وزارت خارجه این سخن را بعد از ملاقات وزیر خارجه حنیف اتمر با دمیتری شیرینوف سفیر روسیه در کابل گفت. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه:
روسیه سفیر افغان سیاسی رهبران و شخصیتون
درباره دعوتنامه‌هایی که سفیر روسیه به رهبران سیاسی و شخصیت‌های افغان به خاطر اشتراک در کنفرانس مسکو فرستاده صحبت شد و به وزیر خارجه معلومات دادند. وزیر خارجه نقش روسیه برای صلح در افغانستان و اجماع منطقه ای را مهم دانسته و از حمایت و همکاری روسیه قدردانی کرد.
در این میان فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی هم میگوید که این شورا هنوز درباره اشتراک در گردهمایی مسکو تصمیم نگرفته است.
روسیه و بنلیک د ملی مصالحه د عالی شورا ته
روسیه یک دعوتنامه به خاطر اشتراک در نشست مسکو و شورای عالی مصالحه سپرده است. هنوز ما تصمیم نگرفته ایم که آیا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک خواهد کرد یا نه، بلکه در مورد بحث ها و مشوره ها وجود دارد. وقتی که مشوره ها به پایان رسید و هر تصمیمی که از سوی رئیس شورای عالی مصالحه ملی گرفته شد به روسیه اعلام خواهد شد.
تصمیم فید ملی مصالحه در شورا رئیسونی و هغه به روسیه اعلان شی.
روسیه برای این گردهمایی رهبران افغان در ماه جاری در مسکو آمادگی گرفته است. از سوی دیگر ترکیه بنا به تقاضای وزیر خارجه آمریکا برای میزبانی یک گردهمایی چون کنفرانس بن آمادگی می‌گیرد. طالبان می‌گویند که درباره اشتراک در گردهمایی‌های مسکو و انقره هنوز تصمیم نگرفتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت
در رابطه با نشست مسکو و انقره قسمی که ما بار گفتیم تا هنوز موضوع زیر بررسی است. پس از بررسی باز ما در رابطه موقعی خود را ان شاء الله واضح می‌سازیم.
با اینکه حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی هنوز درباره اشتراک در گردهمایی مسکو تصمیم نگرفتند، ولی فریدون خوزون سخنگوی این شورا میگوید که صلح در کشور و نقش روسیه و کشورهای دیگر منطقه مهم است.
یوسولی افغانستان
یک افغانستان مسالمت آمیز به نفع منطقه است و در یک افغانستان مسالمت آمیز فرصت های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی در منطقه ایجاد خواهد شد و همه کشورهای منطقه از این فرصت ها استفاده خواهند کرد.
طول سیمی طول هیوادونه با لدوغو فرصتون استفاده اوکری.
قرار است گردهمایی مسکو به تاریخ 8 مارچ یا تقریبا یک هفته قبل از کنفرانس انقره برگزار شود. در کنفرانس بن در سال 2001 سیاسیون افغان روی نظام جدید پس از سقوط طالبان با هم توافق کرده بودند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
و حالا هم مقیم نائب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
روزنامه ایندین اکسپرس مقاله ای را تحت عنوان احترام و فداکاری زنان افغان به نشر رسانده است. نویسنده این مقاله میگوید که تن دادن به تقاضای طالبان در گفتگوهای صلح در ارتباط با حقوق دموکراتیک زنان یک عقب نشینی خواهد بود. نویسنده این مقاله ایندین اکسپرس در ادامه میگوید که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در میز مذاکره در دوحه قطر درباره حقوق اساسی و آزادی های زنان به احتمال زیاد خیلی دعوا خواهند کرد، در حالی که این حقوق در قانون اساسی افغانستان پس از حاکمیت طالبان گنجانیده شده. به نوشته روزنامه، شکلگیری ساختار سیاسی بعد از توافق با توجه به اشتراک فعال زنان مسئله بسیار بس برانگیز در مذاکرات صلح خواهد بود. ایندین اکسپرس می نویسد که حمایت از قانون اساسی و حقوق اساسی زنان یکی از مسائل مهم تیم دولت افغانستان در مذاکرات صلح است. اما روزنامه می گوید که تفسیر طالبان از حقوق زنان چیز دیگر است. طالبان اصرار دارند که زنان باید از حقوق و آزادی های خود طبق شریعت اسلامی استفاده کنند. اما برخی از زنان می گوید که این اظهارات مشخص نیست. در دوران حاکمیت طالبان در سال 1990 میلادی زنان از حق کار و آموزش در بیرون از خانه بی‌بهره بودند. نشریه بریزبن تایمز این مقاله ای را درباره یک پناهجوی افغان به نشر رسانده که در استر محکمه استرالیا قضیه پناهندگیش علیه وزیر مهاجرین این کشور را برنده شده است. نشریه در ادامه این مقاله گفته که نبود تاریخ در نامه وزارت مهاجرین در پیروزی دعوای قضیه حقوقی این پناهجوی افغان در برابر وزیر مهاجران استرالیا نقش بزرگی را بازی کرده. انتظار می رفت که این پناهجوی افغان به کشورش رد و مرز شود. این پناهجوی افغان که به نام دوسیه‌اش EFX17 یاد شده در سال 2009 میلادی وارد استرالیا شد و در اواخر آن سال ویزه به دست آورد. این افغان در سال 2016 میلادی با جرم وارد کردن صدمه بدنی به یک نفر به 7 سال زندان محکوم شد. وزارت مهاجران استرالیا در سال 2017 میلادی ویزه او را باطل اعلام کرد و 28 روز داشت که به پلیس سرحدی استرالیا درخواست ارائه کند. به گفته نویسنده مقاله بریزبن تایمز، هرچند آنچه در نامه ذکر شده بود عملی شد، اما اسناد محکمه نشان داد که پناهنده افغان محتوای نامه را خوب درک نکرده بود. بریزبن تایمز در این مقاله نوشته که این پسر ازارگی به زبان انگلیسی به شکستگی حرف می زد و نوشته و خواندنش به زبان انگلیسی محدود بود. او به خاطر جنگ با طالبان به بیماری روانی مبتلا شده بود. بخش خدمات حقوقی زندان به وزارت مهاجرین استرالیا گفته بود که نامه لغو ویزه این پناهجو را دوباره بفرستد، زیرا او توانایی درک آن را ندارد. اما وزارت مهاجران خودداری کرد و آن را قانونی خواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهید.